بسم الله الرحمن الرحیم. زبد سلبیان صفحه 531 سطر سوم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیاتی رو مطرح میکردیم، احکام فقهیشون رو بیان میکردیم، از جمله آیات این آیه است که در سوره حجرات آمده. مفادش اینه که این مردم، ما شما رو از دو زوج مخالف آفریدیم و قبیله قبیله قرارتون دادیم تا همدیگر رو بشناسید، نه تا به همدیگر افتخار کنید. زیرا اهل این قبیله و اهل آن قبیله بودن افتخار ندارد، کرامت ندارد، کرامت به تقواست. لذا این اکرمکم عند الله اتقاکم. اونی که اتقاست اکرم است، نه اونی که اهل این قبیله است یا اون قبیله. اگر از قبیله های مختلف شدید و نژاد های مختلف پیدا کردید، نه برای این است که به هم بنازید، بلکه برای این است که هم دیگر رو بشناسید. اگر قبیله های مختلف نمیذاشتیم، نسب های مختلف نمیذاشتیم، شما هم دیگر رو نمیتونستید بشناسید. ولی الان با عنوان دادن هم دیگر میشناسید. فلانی مال فلان قبیله است، پسر فلان است، برادر فلان است. به این طریق میتونید هم دیگر رو بشناسید، حتی اگر مقابل هم نشید. و بعد از اون که مقابل شدید، میتونید با همین عناوینی که در اصل خلقت همراهتون هست هم دیگر رو با از هم جدا بکنید، یک دیگر رو از هم جدا بکنید و از طریق جدا شدن هم دیگر رو بشناسید. فر کشاف در کشاف این چنین آیه رو تفسیر کرده، همین معنی که من الان عرض کردم. گفته معنی این است که حکمتی که به خاطر اون حکمت شما رو مترتب کردیم بر شعوب و قبائل، یعنی شعوب و قبائل براتون درست کردیم، شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله کردیم و بینتون عناوین مختلف درست کردیم، حکمت در این کار این بود که یعرف بعضکم نسب بعضین، بعضی نسب بعضی رو بشناسید، یعنی همدیگر رو بشناسید. فلا یعتزا الی غیر آبائهی. زمین رو یعتزا به بعض برمیگرده یا به شخص برمیگرده، یعنی شخصی نسبت داده نشود به غیر پدرانش. اگر قبیله قبیله نمیذاشتیم، شما نمیتونستید تشخیص بدید که این فرزند مال کدام تیر است، مال کدام نژاده، و براتون خلطی پیش می آمد. اما ما این کار رو کردیم تا اینکه لا یعتزا الی غیر آبائهی، یعنی شخص به غیر پدرانش نسبت داده نشود و به تعبیر ما نژاد طرف، نسب طرف گم نشود. لا انت تفاخرو اتو بر یعرفه یعنی یعرف بعضکم. حکمت این بود که بعضی بعضی رو بشناسه، نه حکمت این بود که تتفاخرو بالآباء والاجداد و تدعو تفاوت و تفاضل در انساب رو، که شما بگید من از فلان قبیلم پس بهترم. بعد از این که خداوند فرموده که راه تفاخر این اختلاف قبیله نیست، راه تفاخر رو نشون داده که فضیلت انسانی بر انسانی چیست. اون هم نه راه تفاخر نشون داده بشه، اینا که من عرض کردم تسامحه. فرموده چه کسی و چه کسی فضیلت دارد، اما ما نمیتونیم باز این فضیلت ها رو مایه تفاخر قرار بدیم، چون برامون همین فضیلت هم کامل روشن نیست که واقعا در این شخص به کمال وجود داره یا در اون شخص. یه وقت فضیلت همون تقواست، ممکنه تقوای این بیشتر از تقوای اون باشه. مقایسه کردن کار ما نیست، کار خداست. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بین دو نفر مقایسه کنیم بگیم کدوم بهتره. میتونیم بگیم این خوبه اینم خوبه، اما کدوم بهتره نه. دو تا کار رو میتونیم مقایسه کنیم که بگیم این کار بهتر از اون کاره، ولی دو تا انسان رو نمیتونیم مقایسه کنیم. چه میدونیم که این انسان چه کارهای ظاهری و باطنی دارد و اون یکی چه کارهای ظاهری و باطنی دارد که بینشون مقایسه کنیم؟ مقایسه رو فقط کار خداست میتونه انجام بده. و خیلی از امتیازها رو هم ما نمیدونیم از کجا ناشی میشه. یه وقت یه امتیازی است که ظاهر حال دلالت میکند بر اینکه وجود داره ولی باطن وجود نداره. یعنی ما اون امتیاز نمیدونیم. یه چیزای ظاهری هست که میدونیم، نماز خوندن امتیاز روزی هستن، امتیاز بیدینی خلاف امتیاز اینا هم رو میدونیم، ولی آیا این شخصی که این امتیازها رو دارد یه امتیازهای باطنی رو غیرت که ما نمیشتسیم دارد شد داشته باشه؟ به این ترتیب این بهتر از اون بشه که ما خیال میکنیم بدتره. یه چیزایی هم مثلا ممکنه جز معیارهای شناخته شده ما نباشه که ما نشناسیم، مثلا بعضی آداب رو احتمالش هست البته، ولی خب هرچی خوبی بوده گفته شده. شاعر میگه که کس ندانست که در این بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق. این حالا شعره، ولی خب مسلم عقیق پیش ما از سنگریزه بهتره، ولی تو این بحر عمیق نمیدونیم سنگریزه قرب دارد یا عقیق. در حسد نمیشه، میخوام اصلا نمیشه مقایسه کرد که کدام بهترن. بنابراین راه تفاخر به طور کلی بسته است. ثم بیان خصلت التی بها یفضل الانسان غیره، خصلتی که به خاطر اون خصلت میتواند انسان بر غیر فضیلت داشته باشه زکر و یکتسب اطمه بر یفضل، یعنی خصلتی که بها یفضل الانسان غیره و بها یکتسب و شرف و کرم. خصلت رو ذکر و فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم لا انسبکم. اون کسی که پیش خدا اکرم است کسی است که اتقا باشد، نه کسی است که نسبش پیش شما شریفتر باشد. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود یا ایها الناس انما الناس رجلان مؤمنون تقیون، که این عبارت پیغمبر هم تفسیری است برای آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انما الناس رجلان یعنی تقسیم میشوند مردم به دو گروه، یک گروه مؤمن پرهیزگارند که اینها کریم علی الله هن، یعنی پیش خدا بزرگوارند، و گروه دوم فاکر شقی و بدبختند که خارن حینون علی الله، خارن از و پیش خدا، و وقتی خار باشن خدا بهشون اونجور رسیدگی نمی کنه. به تعبیر خودش من اونها رو پرتاب می کنم و باشی ندارم که در کدام دره سقوط می کنند. یعنی کسی که حین باشد بر خدا، خار باشد خدا خودش میگه من باشی ندارم که کجا پرتش می کنم و کجا می افته. ولی کسانی که نه کریمه بر خدا باشن، خدا بهشون اهمیت بده، اونها رو مواظبت میکنه، هر جای پرتابشون نمیکنه. ثم قرأ الآیه، بعد حضرت بعد از اینکه این کلام رو فرمودن آیه رو خوندن به عنوان اینکه کلامشون رو به وسیله آیه تایید کنن. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم انه لما مات غلام اسد، نقل شده از پیغمبر که کاری انجام دادن، یه غلامی که سیاه‌پوست بود میمیره، حضرت بهش رسیدگی زیادی میکنن، کفنش میکنن، دفنش میکنن، برش نماز جماعت میخونن، احترام زیادی برای این جنازه قائل میشن. اصحابی که سفید پوست بودن بهشون سخت میاد که چقدر پیغمبر به این سیاه‌پوست اهمیت داد. اینکه مثلا سیاپوست ارزشی مثلا پیش اون هم گفتن ارزشی نداره. بعد این آیه نازل شد که سیاپوست و سفیدپوست بشه، خدا فرق نمی کنه، همه مخلوق خدا، همه بنده خدا، چه بس سیاپوستی از سفیدپوستی بهتر باشه. و ببینیم که معیار بهتری در چی هست. معیار بهتری کرامته، نه اینکه از نژاد سفید بودن یا از نژاد سیاه بودن. از پیغمبر نقل می شود صلی الله علیه و سلم که چون که غلام اسودی مرد، حضرت حاضر شدن بر جماعت او. بله، یحضر الجماعه صفت غلامه، غلامی که همیشه جماعت حضرت رو حاضر می شده، این اما جماعت پیش پسر حضرت می خوند، غلامی که پسر حضرت جماعت می خوند و بالاخره قابل بود که بهش احترام گذاشته شود، این مرد. وقتی مرد فتولا پیغمبر غسلش را و دفنش را، یعنی مباشرت کردن غسل و دفنش را، دخالت کردن در غسل و دفنش. وقتی این کار رو پیغمبر انجام دادن، فدخل علی المهاجرین والانصار امر عظیم، یعنی از کار پیغمبر که نسبت به غلام انجام دادن بر مهاجرین انصار یک امر بزرگی وارد شد. یعنی ناراحت شدن که چرا پیغمبر با یک غلام سیاه این چنین عمل کردن. فنزلت، بعد این آیه نازل شد که ان اشرفکم عند الله اتقاکم، یعنی نژاد سیاه و سفید مهم نیست، اون کرامت مهمه. این شخص به خاطر اینکه جماعت حضرت حاضر می شده بالاخره کرامتی داشته، حضرتم به خاطر اون کرامت این اعمال رو براش انجام دادن. خب این آیه حکم فقهیش دیگه احتیاج به استخراج نداره، روشنه. آیه رو تفسیر کردن، حکم فقهیش هم استخراج نکردن، ظاهرا احتیاج به استخراج نداره. خود آیه حکم فقهیش هم اشاره میکنه که نباید افتخار کرد، بلکه باید دنبال کسب تقوا رفت. آیه بعدی، ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، آیا خبر نرسیده به آنچه که در صحف موسی آمده و در صحف ابراهیمی که امر الهی رو به تمام و کمال رسونده؟ آیا در این دو صحف چیزی که رسیده خبرش به شما نرسیده؟ آنچه که رسیده در این صحف چیز، الله تزر و بازرت و وزر آخرا، این یک، و لیسر الانسان الا ما سا، این دو. در گناه فقط گناهکار مسئوله، شخص دیگر گناه او رو به دوش نمی کشه. در ثواب هم هر کس که سعی رو کرد ثواب اون سعی رو می بره، سعی دیگران به درد شما نمی خوره. دو تا آیه است، یکی مربوط به گناه، یکی مربوط به ثوابه. در گناه فرمود کسی گناه دیگری رو به دوش نمیگیره، در ثواب فرمود سعی هر کس مال خودشه، سعی کسی رو به دیگران نمیدی. هر دو مطلب هم در صحف موسی و ابراهیم نوشته شده. آیا خبر نرسیده به آنچه که در صحف موسی است و ابراهیم؟ ابراهیم از بر موسی است، یعنی در صحف موسی و ابراهیم است. ابراهیمی که وفا، وفا یعنی کامل کرد. چی رو کامل کرد؟ ای تمم و اکمل ما عمرم به، آنچه که بهش امر شد کاملا انجام داد. البته این وصفی که ابراهیم ذکر شده مفهوم نداره، یعنی مفهومش این نیست که بقیه پیغمبر این کار نکردن. بقیه پیغمبر هم آنچه که خدا بهشون دستور داد انجام دادن، همشون معصوم بودن، هیچکدوم تخلف از امر نمی‌کردن. به قول ما اثباتش این نفی معدا نمی‌کنه. اثبات کرده این صفت رو برای ابراهیم، معناش این نیست که دیگران این صفت رو ندارند. خب الله تزرو، این بیان برای مافی صحف موسی و ابراهیمه. اونی که در صحف ابراهیم و موسی چیز این است که دو تا مطلب است، که الله تزرو بازرتون به زخرا، هیچ گناهکاری گناه دیگری رو به عهده نمیگیره، گناه خودش فقط به عهده خودشه. مطلب دوم که انلیسل الانسان الا ماسا، ماسا ماش مستری است، به تعبیر مستر میبره فعل رو، میشه لیسل الانسان الا سعیهو، انسان جز سعی خودش رو ندارد، یعنی از سعی دیگران استفاده نمی کنه، سعی خودش مال خودشه. پسرش هم میشون تفسیر میکنه ای سعیهو، چون نه که ما رو مسکریه میگیره، سعا رو به تبیر مسکر میگیره، الا ما سعا میشه الا سعیا. بعد میفهمد ان، یعنی ان در الله تذرو و همچنین ان در ان لیسه، هر دو ان. اما ظاهر کلام ایشون ظاهرا نظر محقق به ان در الله تذره، ولی هر دو ان این حکم که الان میگیم داره. ان مخففه از مسطل است. به ما میگفتن مخففه از مسطله نگید، مخففه از ثقیله بگید، چون کسی او رو مسقل نکرده، از اول مسقل بود، از اول ثقیل بوده. مخفف از ثقیله بگید، نگید مخفف از مسقله. اگه میگید مخفف از مسقله، معنیش اینه که اول ثقیل نبوده، مسقلش کردن، بعدن هم مخففش کردن. مخفف شدن ایبی نداره، ولی مسقل شدن ایب داره. مسقل از اولی که بس شده مسقل بس شده، پس از اول ثقیله بوده، ولی مخفف از ثقیله اشکال نداره، چون اول ثقیله بوده و مخففش شده. در اینجا ظاهرن مراد از مخففه و مسقله یا لااقل از مسقله همون ثقیله است، چون منظور این نیستش که واقعا از اول ثقیل نبوده، ثقیلش کردن بعدم خفیفش کردن. از اول که خفیف وزن شده، از اول ثقیل وزن شده. و هی مع ما بعده فی محل الجزء، فی محل الجزء. و هی یعنی این ان با ما بعدش، که ما بعدش لا تذرو واضحه جزء اخراست یا لیس الانسان الا ما سعی است، در محل جزء. چرا؟ چون بیان مای به ما فی صحب موسی است. وقت بایی که بر سر ما در آمده بود، بر سر این بیانش هم در میاد، یعنی بر سر ان و ما بعد هم در میاد، لذا ان و ما بعد در محل جر قرار میگیرن. بیان لما فی صحف موسی و ابراهیم. اینجا دیگه پسر ابراهیم الذی وفا رو ذکر نکرد، اون مقدار حاجت رو گفت که ما فی صحف موسی و ابراهیم. یا اینکه این الله تذرو با این ان با ما بعدش در محل رفعه، خبر فی محل رفع، خبر و مبتدای محذوف. در این صورت خبر میشه برای مبتدای محذوف، یعنی هوه. هوه که ضمیرش برمیگرده به ما، به مای ما فی صحبه موسی و ابراهیم. آیا خبر به ما فی صحبه موسی و ابراهیم نرسیده؟ وقت میفهمد هوه اون ما فی صحبه ابراهیم و موسی، الله تذر و بزرگتون بزرگ خواست تا آخر. وقت این الله تذر تا آخرش میشه خبر برای مبتدای محذوف. ای هوه الله، خب الله یعنی بقیه شویشون نمیگه. این که من عرض کردم ظاهر کلام مرحوم محقق این است که مرادش از ان در اینجا ان در الله تذر هست، جهتش همین خب الله بود که در اینجا فقط الله رو ذکر کرد. البته مانعی نداره که بگیم الله و ما بعدش تا آخر که تا ان لیسه هم شامل بشه. پس نمیتونیم اینو قرینه بگیریم برای اون که من الان قرینه گرفتم، لزومی نداره اینو قرینه بگیریم. ولی خب الان یه چیزی آدم به ذهنش میرسه که انه قیل، گویا از خدا سوال شده که ما کان فی صحب موسی و ابراهیم، آنچه در صحب موسی و ابراهیم بوده چی بوده؟ و فعجاب بهی، جواب داده به الله تذرو، یعنی هو الله تذرو. بعد میفهمد و انیسه عطفون علیه، پس معلوم از اینجا معلوم میشه تا حالا بحثی در الله تذر بوده، حالا میگه و انیسه عطفون علیه. البته این از کلم این هم باز قرینه تامی نیست، ولی خب از این کنم به نظر آدم اینجور میرسه و انیسه عطفون علیه، عطف هست بر الله تذر. و معنی این هست، معنی یعنی معنی دوتا آیه، معنی الله تذر و انیسه دوتا آیه، این است که انهو یعنی انسان، انه یعنی شمین است، لا یا آخر احدون به زن به آخر، این معنای الله تذر و بازرتون به زخ راست. و لا یا صابو، یعنی لا یا صابو احدون به فعل غیره، این معنای الله تذر انسان الا ماسه هست. تا دو تا آیه است، دو تا معنا پشت سر هم داره ذکر میکنه که اولیش مربوط میشه به آیه اول، دومیش مربوط میشه آیه دوم. و معنا این است که شنین است لا یا آخذ احدی به ذنبی که دیگری مرتکب شده و لا یصاب احدی به فعلی که غیر خودش انجام داده. خب تموم شد. با آیه اول که الله تذر و بازرتون وزر اخراس به نظر میسه که بعضی چیزا مخالفت دارن، منافات دارن، و با آیه دوم هم بعضی چیزای دیگه منافات دارن. ایشون هر دو آیه رو مطرح میکنه، اون چیزهایی هم که به نظر میرسه منافی این دو آیه است میاره و جواب اشکال رو میده. میفرماد که دو تا جمله داریم، یکی در قرآن یکی در روایات، که به نظر میسه این دو جمله با آیه اول یعنی با الله تذر و بازرتون وزر آخر نمیسازن. یکی آیه من قتل نفسم بغیر نفسم خب فسادیم فیل ارسا چندم و قتل ناس جمعی ها هست که کشتن انسانهای دیگر رو که این انسان مرتکب نشده به این دارن نسبت میدن. این فقط یه نفر رو کشته، این آدم فقط یه نفر رو کشته، دیگران نکشته، دیگران رو که شاید بعضی دیگه کشته باشند دارن به این آدم نسبت میدن، کشتن دیگران رو به این آدم نسبت میدن، گناهی رو که نشرده دارن بهش نسبت میدن. در حالی که آیه گفت کسی گناهی که دیگران کردن یا بالاخره گناهی که خودش انجام داده به دوش نمیگیره. این الان کشتن دیگران رو که انجام نداده بود، فقط یه نفر رو کشته بود، کشتن دیگران داره به گردنش میزنن، پس داره وزر دیگران رو هم میکنه. این یکی مشکل. مشکل بعدی اینه که در روایات داریم هر کس که سنت بد بذاره گناه تمام کسانی که به این سنت عمل میکنن پای همین کسی که سنت گذار شده. خب اینم گفته میشه گناه این گذاشتن این سنته، گناه دیگران چه پایین نمیسید؟ الله تذر و بازر از آن وزر اخرا بیان میکند که گناه دیگران پایین نوشته نمیشه. ایشون جواب میده، هر طور جواب میده، میگه که هیچ کدام منافاتی با هیچ کدام از این دو کلام منافاتی با الله تذر و بازرت آن وزر اخرا نداره. آیه میفهماند که گناه کشتن یک نفر برابر است با کشتن همه. نمیخواد بگه گناهی کسی من به دوش تو میزنن، میخواد بگه حواست جمع کن کسی نکش، یه نفر رو بکشی گناهش برابره با کشتن همه است. نمیخواد بگه گناه دیگران رو به دوش تو میزنن، میخواد بگه همین یک کار تو این همه گناه داره. پیداست که منافات با لا تذر و بازرتون جز اخرا نداره. اون دومی هم که میگه سنتی رو ندارید و الا هر کس به این سنت عمل کنه گناهش پای شماست، اونم منافات نداره با این، چون شخصی که سنتی رو گذاشته هر کس بالاخره راه بدعت رو راه خراب رو به دیگران نشون داده و که انه دست دیگران رو گرفته تو این راه خراب وارد کرده، پس هر کسی گناه میکنه این در واقع داره گناه میکنه، چون دیگران رو این داره تو این گناه وارد میکنه، عامل گناه میشه، عامل گناه حکم خود گناهکارا داره، به خصوص که راضیه و کسی که راضی به فعل قومی باشد که داخل فیه. هیچ کدوم از این دو چه اون آیه چه این روایت هیچ کدوم نمیگن گناه دیگران رو شما به دوش میگیرید، میگن گناهتون اینقدر بزرگه، گناه سنت گذار این همه بزرگه، گناه قاتل هم این همه بزرگه، نمیگه گناه دیگران رو دوش میگیره. پس آیه منافاتی این دو تا جمله با اون آیه مذکور منافاتی نداره. ولا ینافل اول ولا ینافل اولا، اولا یعنی آیه اولا، منظور از آیه اولا الا تذر و بازرتون وزر اخرا، منافات نداره با این آیه این دو کلام، یکی من قتل نفسم به غیر نفسم و فسادن فل ارض فکنم و قتل ناصرمی ها، یکی هم قولو علیه السلام. تفسیر آیه اینه که هر کس که کسی را بدون قصاص دیگری بکشد یا بدون اینکه اون مقتول فسادی در زمین کرده باشد و مستحق قتل شده باشد بکشد. خلاصه مطلب اینه که کسی رو بدون استحقاق بکشد فجهنم و قتل الناس جمیعا، منافات ندارد با اون آیه اول این قول خداوند و قول پیغمبر که فرموده من سن سنتا سیئه فلهو وزر و من عمل بها الى یوم القیامه. الیوم القیامه متعلق به عمل است. تا روز قیامت هر کس به این سنت عمل کند وزرش به عهده سنت گذار است. و هو یعنی عدم تنافی ظاهرو که توضیح دادن، نه هم یه نافیه. بله با آیه اولا این قانون فقهی منافات دارد. قانون فقهی اینه که قتل یا عمد است یا شبه العمد است یا خطایی است. قتل خطایی رو گفتن دیه دارد، قصاص ندارد. دیه دارد، دیهش هم بر عهده عاقل است. عاقله یعنی قمخشای پدری قاتل. خب قمخش پدری قاتل که گناهی نکرده تا به وسیله دیه اون گناه رو جبران کنه. آیم که میگه لا تذر و بازرتون وزر اخرا، یعنی کسی گناه کسی رو به دوش نمیکشه، این عاقله داره گناه اون قاتل رو به دوش میگیره، در حالی که عاقله با خودش این گناه مرتکب نشده. پس این قانون فقهی با این آیه لا تذر و بازرتون وزر اخرا منافات پیدا میکنه، ولی جواب منافات اینه که نص داریم، نص این رو اخراج کرده و تخصیص داده و تخصیص اشکالی نداره. یعنی اشکال نداره که آیه بگوید هیچ واضری به زخرا رو هم نمی کند، روایت بگه الا فلان، تخصیص دیگه تخصیص اشکال نداره. نعم ینافیه مؤاخذت العاقله، منافات دارد با آیه اولا این که عاقله مؤاخذه می شود. عاقله این قمخشای پدری قاتل مؤاخذه می شود در خطایی، در قتل خطایی. اگر قتل خطایی انجام بدن اونا مؤاخذه می شود، یعنی اونا باید دیه بپردازن، در حالی که اون گناه نکرده، عاقله گناه نکرده، چرا گناه دیگری رو به عهده اون میذاره؟ ایشون می فهمد منافات هست، ولی جواب این منافات اینه فخر جبه نست برای شما. این منافی با نص و اجماع خارج شده از تحت عموم الا تذر و بازرت و بازر اخرى، و این خروج به نحو تخصیص و تخصیص منافات، تخصیص به معنی منافات نیست، یعنی خاص منافی عام نیست. خب تموم شد. آیه اول سه تا منافی براش ذکر شد که دو تا شما قبول نکردیم، سومی رو قبول کردیم، یعنی منافات داشتن که قبول کردیم، ولی گفتیم نص و اجماع داریم لذا منافاتش مشکل درست میکنه. اما آیه دوم که ان لیس للانسان الا ما سعى، بعضی بر این آیه دوم منافی ذکر کردند. حالا قول اونها رو میخوام بیان کنیم. آیه دوم بود که لیس للانسان الا ما سعى، یعنی انسان فقط ثواب سعی خودش رو میبرد، معنیش اینه که سعی دیگران رو به ما نمیدن، ثوابش هم به ما نمیدن، در حالی که وقتی که انسانی صدقه میدهد به نیت دیگری، کار این داره انجام میده، ثواب دیگری میدن. بعد از مردن یه نفر میبینید پسرش یا اجیرش نماز قضا براش میخونه، یه روزه براش میگیره، یه کار نیابتی انجام میده، اینا همه ثوابش به اون شخص میت میرسه، در حالی که میت این سعی رو نکرده بود. پس اینطور نیست که برای انسان فقط سعیش باشد، بلکه سعی بعضی دیگران رو هم برای انسان میلویسند. اینو بعضی ها گفتن، این منافات ادعا کردن و بعد جواب دادن، جواب دادن گفتن این منافات مضر نیست، بلکه اصلا شاید منافات نباشه، به دلیل اینکه کار اون اشخاصی که برای این میت دارن عمل انجام میدن، در واقع کار همین انسانه، کار همین میته. پس نمیشه گفت که سعی این انسان نیست، بلکه درست سعی اون انجام دهنده هست، ولی به نحوی سعی این انسان مرده هم هست. خب این ظاهرش که خود قابل پذیرش نیست، ظاهر این حرف لذا و تشمیلش کرد. تشمیلش به اینه که مثلا این پدری که مرده مومن بوده و بچه رو مومن تربیت کرده، بچه ای که مومن تربیت شده نماز میخونه، روزه میگیره، یا کار خوب برای پدرش انجام میده یا برای خودش انجام میده، تمام این کارهایی که این بچه داره انجام میده نتیجه اون تربیتی که این پدر داشته. پس به نحوی این کارهای بچه برای پدرم سخت میشه. نمیشه گفت کارهای بچه سعی پدر نیست، سعی پدر هست، دنباله سعی پدره، چون دنباله سعی پدره برای پدر نوشته میشه. بعد این گوینده که این جواب رو میده یه مطلب دیگه هم زمینه میکنه، میگه از همینجا نتیجه میگیریم که کار وکیل رو برای موکل، کار نایب رو برای منوبه میشه سرد کرد. یعنی یک نتیجه عام میگیره. نه الان اول بحثشو در پدر پسر برده، میگه کار پسر رو که تربیت شده پدره برای پدر میشه سرد کرد. بعد تعمیم میده میگه که بلکه کار وکیل رو برای موکل و کار نائب رو برای منوبه میشه در نظر گرفت. این دو تا مطلب رو میگه. بعد مرحوم محقق میفهمد و میفهمد فیهما تعملا، هر دو مطلب رو رد میکنه که ان شاء الله وقتی بیسته بحث میکنه. و قیل لا ینافی الاخیرت ما هو المقرر، مراد از اخیرت یعنی آیه اخیر. اونجا گفت اولا، اینجا میگه اخیره. لا ینافل اولا در عبارت قبل داشتیم، حالا لا ینافل اخیره را در این عبارت داریم. اخیره یعنی آیه اخیر که منظور ان لیس للانسان الا ما سعی است، منافات با این اخیره ندارد. آنچه که در شریعت مقرر شده، آنچه که در شریعت مقرر شده چیه؟ این است که مردم استفاده می کنند با عمل بچه هاشون، با عمل برادرشون، چه برادر نسبی چه برادر مؤمن، که اون عمل عبارت از صدقه است. مثلا برادرش یا پسرش صدقه میده، این صدقه پای شخص میت هم ثبت میشه. من از صدقه، من از صدقه اصلا بیان عملی، من از صدقه تبل هست بله، صلات و صوم و غیره هما من ما یفعل له و بعده، کارهایی که برای شخص بعد از مرگ اون شخص انجام میشه، هدیه میکنن براش. تمام این کارهایی که بعد از مرگ انجام میشه سعی دیگرانه، ولی برای این میت ثبت میشه. در حالی که آیه میگه این میت فقط ثواب سعی خودش رو میبره. الان داریم میبینیم ثواب سعی خودش رو به علاوه سعی دیگران داره میبره. پس اون چیزی که مقرر شده در شریعت که شخص میتواند کارهایی رو هدیه کند به میتی، این منافات دارد با انسان الانسان الا ما سعی. چرا منافات دارد؟ لأنه این لعنه تحلیل برای بله، چرا منافات ندارد؟ این تحلیل برای لا ینافی است، یعنی جوابه، یعنی جواب اشکاله. لعنه سعی غیرهی که انهو سعی نفسهی، سعی غیرش گویا سعی خودشه. چون غیرش کیه؟ غیرش همونیست که این تربیتش کرده، مثلا پسرشه، پسر رو این پدر تربیت کرده. اگر این تربیت نبود این اعمال نبود، پس این اعمال نتیجه اون تربیته، یعنی دنباله سعی پدره. پس سعی غیرش، سعی غیر این پدری که مرده، که انه سعی خودشه. و هوه، این هوه ضمیرشو من برمیگردونم به همین نازل منزله بودن. این که سعی غیرش نازل منزله سعی خودش هست به این جهت است که بابن یکون مومنن صالحن لذالک. اون عامل مؤمن است، صالح است، لذالک یعنی به خاطر سعی اون پدر. این لذالک اشاره داره به سعی نفسهی. ان یکون مؤمنن، این ضمیر یکون رو به غیر برمیگرده. اون غیر مؤمن است، صالح است، لذاله یعنی لسعی نفس این میت. چون این میت سعی کرده بود، اون غیر هم مؤمن در آمد. پس ایمان او دنباله سعی اینه، عمل او هم دنباله سعی این میشه. فهوه یعنی عملی که غیر انجام میده، فهوه یعنی سعی غیر. سعی غیر مبنیست بر سعی نفس، علا سعی این و سعی خود این شخص میت و نتیجه سعی خود این شخص میته. و لحاظا یعنی چون عمل غیر دنباله عمل اون میت هست، اگر لم یکن مؤمنن، یعنی اگر این ولد مؤمن نبود یا اون والد که مرده بود مؤمن نبود و در نتیجه ولد رو تربیت نمی کرد به ایمان، لم ینفعه و سعی و غیرهی اصلا، سعی بلدش به دردش نمی خورد. بعد یه چیزم اضافه می کنن، می فهمن که این شخص عامل نیت کرده که عملش جانشین عمل میت شود، یعنی برای میت نیت کرده، برای خودش نیت نکرده. اگر برای خودش نیت میکرد به میت نمیدازند، چون برای میت نیت کرده به میت دارن میدن. از اینجا این گوینده نتیجه میگیره که عمل وکیل مال موکله، عمل نایب مال منوانه. چون میبینه که اگر این شخص عامل نیت نمیکرد نیابتش را از اون میت، عملش به اون میت داده نمیشد. حالا که نیت کرده نیابتش را، عملش را دارن به میت میدن. از اینجا نتیجه میگیره که هر نایبی جانشین منوانه، هر وکیلی جانشین موکله، که مطلب دوم از اینجا شروع میشه. و لعند سعی غیری لا ینفعه اذا عمله لنفسه، ضمیر فاعلی عمله و ضمیر لنفسه به غیر برمیگرده. سعی غیر این میت نفعی به میت نداشت اگر این غیر عمل رو برای خودش انجام میداد. اگر این غیر عمل رو برای خودش انجام میداد به این میت چیزی داده نمیشد. لکن اذا نباه له، لکن وقتی که این عامل نیت میکند این عمل رو لهو برای این میت، فهو یعنی این عامل به دستور شرع، به حکم شریعت، به منزله نائب از اون میت میشود و به منزله وکیل قائم مقام اون میت می شود و کارش به میت نسبت داده میشه. سعی او می شود سعی میت. وقتی شد سعی میت دیگه اشکالی بر اندلی سویل انسان الا ما سعی وارد نمی شه. مرحوم محقق می فهمد فیه ما تأمل، واو ندارید و فیه ما تأمل ندارید؟ نه ابن ندارید. فیه ما تعمل، فیه ما توجه کنید زمیرش به کجا برمیگرده. زمیر فیه ما به این دو تا قبل برمیگرده. یک مطلب با لا ینافل اخیر ما هو المقرر فی الشرع بیان شد. یک مطلبم با لان سعی غیر لا ینفع و اذا عمله لنفسه شروع شد، ولی من میگم از لکن اذا نباه له شروع بکنید. زمین رو به این دو جا برگردیم، یکی لا ینافل اخیره تا آخر، یکم لکن اذا نباه له فاو با حکم شرکن نائبن تا آخر. در این دوتا ایراده، یعنی اولا تنافی عدم تنافی رو ادعا کرد، درش تحمل تنافی هست. ثانیا در مورد وکیل و نائب این چین حرفی زد، اونم قبول نیست. ازلا شکر که ثوابی که این ازلا شکر اشکال بر لاینافی لاینافی الاخیر است، یعنی عدم تنافی رو این قائل ادعا کرد، ما مدعی هستیم که عدم تنافی درست نیست، تنافی هست. از لا شکه ان ثوابی که واصل است الیه به این میت، مثلا من صدقه، این مثلا قید است برای ما بعد، یعنی برای من صدقه نه برای ثواب، قید ما قبل نیست، قید ما بعد. شکی نیست که ثوابی که واصل است به میت، اون ثوابی که واصله چیه؟ مثلا ثواب من صدقه است. خب ثواب و صدقه، این ثواب ثواب صدقه است، ثواب نیت که نیست که بگی نیت کرده مال برای میت. ثواب صدقه است. صدقه مال کیه؟ صدقه کی انجام داده؟ صدقه رو این زنده انجام داده، نه اون مرده، در حالی که ثواب شده به اون مرده میدن. لا شک که این ثواب ثواب صدقه است وحیه، در حالی که این صدقه فعل این میت نیست، فعل اون شخص زنده است. پس الان دارن ثواب این شخص زنده رو به اون یکی دیگه میدن. خب این منافات داره با آیه اللجه ایل انسان ایل واسا. این اشکال بر قسمت اول این قائل، قول این قائل. اشکال بر قسمت دوم که گفت نائب مثل منوبنه، وکیل مثل موکله، این هم قبول نداریم. اشکال اینه که اولا ما اصلا نیابت رو همه جا قبول نداریم. در مثل حج دلیل بر نیابت داریم که این نائب حجش پای منوبنه نوشته میشه، در خیلی جا ما دلیل نداریم. یعنی این نماز استیجاره این که خونده میشه الان به رجا گفته میشه، گفته میشه به رجا مال میته، ولی میت همش با اینا دلیل نداره این که برصدف میشه. چون روایت نگفته که بعد از مردن کسی نماز بخونید و هدیه کنید با اون مرده. حج رو گفته، صلات رو نگفته، صوم رو نگفته. این صلات استیجاره که زائد شده بعد از مرده ها برای اون مرده میخونن، یا صوم استیجاری، اینا به رجاء، یعنی امید داریم که ذمه اون مرده رو برطرف کنه، یقین نداریم. پس اولا قبول نداریم که کار نایب جانشین منوبند بشه. ثانیا بر فرض کار نایب جانشین منوبند شد، بازم سوال پیش آمده که سعی کسی دیگر برای کسی دیگر دارن می‌نویسن، پس بازم منافات هست. و فعل نائب ایزن علا تقدیر تسلیم، بعد فرض قبول کنیم نیابت رو، بعد فرض قبول کنیم که نیابتی در این جز در همه جا هست، بعد فرض نیابت باشه، کار نائب فعل منوب نیست، فعل منوب نیست. فلیسه ثواب مترتبن علا فعل، یعنی فلیسه ثواب یعنی ثوابی که به میت میدن مترتب نشده و فعل خود میت، مترتب شد و فعل دیگری، و این منافات داره با آیه انسل انسان الی ماسا. فلیسه ثواب یعنی ثوابی که به میت میدن مترتبن علا فعل میت، بلکه مترتب شده این ثواب میت مترتب شده به فعل دیگری، یعنی فعل موکل، فعل وکیل یا فعل نائب. و هو ظاهرون، یعنی این که ثواب میت مترتب بر فعل خودش نیست این ظاهره. پس بالاخره منافات هست، در هر دو بخش منافات هست. این که گفتی لایانافی اشتباه کردی، منافات است. اون تو باید بگی که اون جایی که شارع اجازه نیابت داده دلیل خاص داریم، نس اونجا رو استثناء کرده. پس منافات است، اون تو چون تخصیص حاصل شده منافات است بنویسید.
اون
حرفی
که
گفتی
بالا که نزان نقاوله، ما داریم تو روایاتی که نمون رد میکنه منوس به نیت برای اون نمیکنم چون داریم دمان پدر برای عمل پدر فرزن بگه عمل سالی انجام بده، برای پدر مادرش هم نوشته میشه. بدونی که ثواب این کم میشه.
بله اینم داریم که مثلا بچه وقتی بسم الله میگه خدا گناه پدر مادرش رو میبخشه، با اینکه بسم الله رو به نیت پدر مادرش هم نمیگه، به نیت خودش داره میگه. این روایت هم داریم. بله این هست. حالا شاید همون توجیه اول، یا بگیم نص دیگه، وقتی نص باشه دیگه همه چی حله. حالا اگر هم خواستیم نص رو توجیه کنیم، شاید بتونیم توجیه این آدم رو بگیم که نتیجه همون عمل پدر مادره، یعنی نتیجه، یعنی که این دنباله کار اونه، یعنی بعد بسم الله گفتن این بچه دنباله تربیتی است که پدر کرده. شاید اینو بتونیم بگیم، البته مقام واقعی قبول نشد اینو، ولی نص داشتن رو یه حرفی نمیتونیم بزنیم. نص بالاخره داریم و همین نص باعث میشه که ما منافاتی رو که در اینجا به ظاهر به نظرمون میرسه برطرف کنیم. و و یمکن ان یقال، بخونم تمومش کنم تا سر عالی برسونم، و یمکن ان یقال، جواب دیگری میگیم، جوابی که این قیل داده بود که قبول نکردیم، حالا جواب دیگه میگیم، یمکن ان یقال انهو، زمیر انهو به اخیره برمیگرده، یعنی این ان لیس الانسان الا مسا، زمیر مذکر آورده و یه دونی به قول خدا انهو، یعنی این قول خدا که لیس الانسان الا مسا، این دین پیغمبر ما نیست، من دین موسی و ابراهیم علیه السلام، امت اونها هر کاری بکنند ثواب همون کار بهشون داده میشه، دیگران کاری بکنن ثوابش به اونها داده نمیشه، ولی در دین پیغمبر ما اینطور نیست، خودشون کارو انجام بدن ثوابشون داده میشه، دیگری هم به نیت اونها کاری انجام بده ثواب این کار دیگری هم به اونها میدن، در دین ما اینجوریه. پس این ان لیس الانسان الا مسا رو اختصاص بدیم به دین حضرت موسی و حضرت ابراهیم، اگه اینطور بکنیم بعدم منافق برطرف میشه، و ممکن در جواب یا در دفع منافات ممکن است گفته شود که انهو، یعنی این اخیره، این قول خدا که فرمودن لیس الانسان الا مسا، من دین موسی و ابراهیم علیه السلام است. این یه جواب، جواب دوم بود، جواب اولی که اون قیل داد ما قبول نکردیم، جواب دوم این بود، حالا جواب سوم، و ان یقال، یعنی و یمکن ان یقال، این جواب سومه. همین که من عرض میکردم که نس داریم، نس تخصیص میزند آیه یه ان لیس الانسان الا مسا را، آیه ان لیس الانسان الا مسا عامه، بعد این نسی میگه تخصیص میزنه، میگه همه جا سعی خود انسان است مگر در این موارد که سعی غیر رو هم به سعی انسان زمینه میکنند، و ان یقال ممکن است در جواب این منافات گفته شود یا در دفع این منافات گفته شود که چون ثابت شده هم به نص و هم به اجماع که ثواب به شخص میرسد اما به توسط فعل غیرش، اون نص و اجماع کدومه؟ اون نص چیه؟ مثل معتقدم، مثل معتقدم مثال برای نصه، اون نصی که دلالت برای این مطلب میکنه چیست؟ مثل معتقدم، معتقدم همونست که در قول خود قیل گذشت، خب چون لابده جواب لماست، چون به نص و اجماع این مطلب ثابت شده لابد من تخصیص هذه الآیه، هذه الآیه یعنی همین آیه اخیره، همین ان لیس الانسان الا مسا، تخصیصش بزنیم به هما، یعنی به نص و اجماع، ولی چه زالی که بعضی تخصیص دن آمم که کم نیست، مشکلی درست نمی کنه. اینم جواب دوم یا سوم. جواب ولی اینه که ان لیس الانسان الا مسا در دین پیغمبر ما هم ثابته، اما معنیش اینه ثواب ابتدایی در مقابل سعی شخص است، ولی ثواب تفضلی ممکن است از فعل دیگری هم بیاید. این جواب خیلی خوبیه، یعنی ثواب ابتدایی که ما میخوام به شما بدیم میبینیم که کار کردید، اما بخوام تفضل کنیم ثواب دیگران هم به شما میدیم. اینو توجه کنید، دیگری وقتی مثلا سوره فاتحه برای این میت میخونه اینطور نیست که ثواب سوره فاتحه رو خدا به این میت بده و به این خواننده هیچی نده، تمام ثواب مال این خواننده هم هست، همین این همین ثواب به اون میت هم میده. خب این ثواب سعی خواننده به خواننده داده شد، ثوابی هم که به میت داده میشه تفضلا داده میشه، ثوابی که به این خواننده داده میشه ثوابی است در مقابل عملش، ثوابی که به میت داده میشه تفضلیه. آیه نمیگه من تفضلا ثواب نمیدم، آیه میگه ابتداعا بخوام ثواب بدم به کارت نگاه میکنم، هر چقدر کار کردی به همون مقدار به ثواب میدم، اما تفضلا بخوام ثواب بدم نه، کار دیگران هم ممکنه ثواب اونا رو جدا بدم، یه چیزی هم به تو بدم یا همه اون چیزی که به اون دادم به تو بدم. من بارها این مطلب عرض کردم که مؤمن باید زرنگ باشه، مثلا وقتی که یه فاتحه داره میخونه نگه این مال پدرم، مثلا بگه مال پدرم و مادرم مثلا. خب خدا همون ثوابی که کل این عمل داره هم به پدر میده همون هم به مادر میده، نه که قسمت کنه بگه نصفش مال پدرش نصفش مال مادرش. این قسمت کردن مال ما هست، ما یه چیزی که داریم قسمت میکنیم، خدا قسمت نمیکنه، همه رو مومین همه رو بگیر. یا مثلا آدم فرض کنید که یه پاتهی میخونه 5-6 نفر شریک کنه، این 5-6 نفر شریک میشن، معنیش نیست که خدا تقسیم میکنه به طوری که هیچ کس هم نیاد به اندازه مساوی به این اون میده، نه، تمام اون چه که به این آدم داده بمونه میده. و این همین تفضل که داریم عرض میکنه. پس خداوند که میگه لیس للانسان الا ما سعی، یعنی ثواب ابتدایی که میخوام بدم در مقابل سعیتونه، و این غیر از ثواب تفضلیه. ثواب تفضلی اون که در مقابل سعیتون باشه که اضافه بهتون بدم، ممکنه در مقابل سعی دیگرم باشه. این جواب چهارمه. و انگقال از جواب اول قبول نکردیم، از جواب مقبول این جواب سوم میشه. و انگقال و یعنی یمکنه انگقال که معناهای معنای آیه لیس للانسان الا ما سعی این است که لیس لهو یعنی للانسان ابتداعا یعنی بدون تفضل الا جزاء سعی، یعنی اگه بخوام ثواب در مقابل عمل بدیم در مقابل عمل خودش میگیم. و هازا لیس له ابتداء و هازا لیس له ابتداء. هازا یعنی این ثوابی که به میت داده میشه در مقابل سعی اون عامل، لیس له این انسان میت ابتداء، بلکه غیره، این ثواب مال اون عامله که خدا تفضلا به این میت هم داده، ثم اعطاه اياه، بعد خدا این ثوابیه که مال عامله به این میت هم داده، نه از عامل گرفته به میت داده که عامل هیچی نداشته باشه، به عامل تماما داده به میت هم داده. که تفضل الذی یتفضل الله تعالی به مثل تفضلی که خداوند تفضل میکنه، یه نفر سعی کرده خدا در مقابل اون سعی پاداش خیلی بزرگ بهش میده، خب یه ذره در مقابل سعی بقیه تفضله، همونطور که خدا در مقابل این سعی پاداش زیاد میدهد که بسیارش تفضله، ممکن است در مقابل سعی دیگران تفضلن سعی دیگران رو پای این آدم بنویسه، نه از دیگران کم بذاره، دیگران رو کامل بده پای این آدم هم بنویسه. و انیقال، انیقال جواب پنجام، یعنی به یوم کنه انیقال. این آیه میگوید لیس للانسان الا ما سعا، یعنی اون حد واجبی که باید ادا شود و انسان میتواند در آخرت طلب کند، البته طلب کند نه طلب که خدا بدهکار باشه، خدا خودش قوم داده، از این جهت میشه طلب کرد، اون ثوابی که انسان میتواند برای خودش واجب فرض کند و خودش را مستحق اون ثواب ببیند، اون در مقابل سعیه. مازاد بر او استحقاقی نیست، مازاد بر او واجب نیست، شخص نمیتونه طلبش کنه ولی خدا عطا میکنه، مازاد بر او رو خدا عطا میکنه ولی شخص نمیتونه طلب کنه. پس این آیه نمیخواد بگه ثواب ابتدایی، میخواد بگه ثواب واجب الادا، ثواب واجب الادا به سعی انسان وابسته است و ثوابهایی که واجب الادا نیست ولی خدا تفضلا ادا میکند، اونها میتواند مازاد بر سعی باشد، میتواند به وسیله سعی دیگران باشد، دیگه لازم نیست حتما در مقابل سعی خود شخص باشه. و انیقال یعنی و یمکن انیقال لیس للانسان لهو یعنی للانسان حق واجب که یستحق طلبه، برای انسان حق واجبی نیست که استحقاق طلب داشته باشه، حق واجب نیست مگر جزای عملش و سعیش، اون عمل و سعیش کرده حق واجبشه، اون ادا میشه میتونه طلب کنه، مازاد بر او ادا میشه ولی او حق طلب کردن نداره. او یقال جواب نمیدونم ششم پنجم چندم، یعنی یوم که ننگه ها ششم بعد ما گفتیم که این جواب ششم رو توجه کنیم، لیس للانسان الا ما سعی، ما سعا رو به تعبیر مصدر بردیم، گفتیم الا سعیهو. ضمیر سعیهو رو هم برگردونیم به همین انسانی که تو آیه ذکر شده بود. حالا میخوام یه کار دیگه بکنیم، میخوام ضمیر سعیهو رو به اصل انسان برگردونیم، نه به این انسانی که ذکر شده. لیس للانسان الا ما سعا انسانون، یعنی امور دیگه رو برای این انسان نمی‌نویسیم. سعی خودش رو، سعی انسان‌های دیگر رو، بالاخره سعی انسان رو برای این آدم می‌نویسیم. حالا چه اون انسان خودش باشه چه انسان دیگه باشه. توجه کن اینطوری این توجیه ششمه که زمین رو برمی‌گردونه به اصل انسان، نه به همین انسانی که مرده. لیس للانسان، یعنی برای هر انسانی جز سعی انسان، نه جز سعی، نه جز سعی همین انسان، بلکه جز سعی انسان، هر انسانی باشه. او یقال معناهو، یعنی معنای این قول خداوند که فرموده لیس للانسان الا ما سعا این است، لیس للانسان مطلقا جزاء الا جزاء عمل انسان، مگر جزاء عمل یک انسانی، هر انسانی شد. هر انسانی این چنین است که عمل انسان پاش نوشته میشه، چه اون انسان خودش باشه چه دیگر باشه. و لیس فیه تصریحون، در این آیه با این توجیهی که ما کردیم تصریحی به این نیست که لیس لأحد الا جزاء عمل خودش. آیه اینو نمیگه، نمیگه هر کسی جزاء عمل خودش رو میبینه، میگه هر کسی جزاء عمل انسان رو میبینه ولی اون انسان خودش نباشه. لیس للانسان الا سعی انسان، اینم تفسیر جالبی، حالا درست باشه درست نباشه ولی تفسیر جالبی. فتح عمل هم پسر شابوزه، معلوم میشه خیلی مطمئن نبوده. خب بقیه بحثم که آیه بعدیست اینشانه درسته.